بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یقینی است که پروردگار مهربان قلب مبارک پیغمبر اسلام رو افق طلوع علم خود قرار داد البته طبق آیات و روایات علمی برای خدا هست که ویژه خود اوست و برای احدی آشکار نکرده، نمی کنه، از ظهور نداده و ظهور نمیده. ولی اون علمی که از قلب پیغمبر اکرم طلوع داده علم جامع و کاملی است که به فرموده امیرالمؤمنین به ملکی، به جنی، به انسی، به موجود غیبی، به موجود ظاهری عطا نکرده. این ظرفیت و این گنجایش از اوست. به این خاطر باز به قول امیرالمؤمنین وجود او تک وجوده، مانند نداره، نظیر نداره، هموزن نداره، همسنگ نداره. او به قول اهل دل مطلع الفجر اسماء و صفات و علم پروردگار بزرگ عالم. در قرآن مجید اعلام کرده اون چه که انجامش رو به شما اعلام میکنه، بر شما واجبه بپذیرید. رد کردن خواسته او بی کم و زیاد رد کردن خواسته خداوند و اون چه که شما رو از اون برحذر می داره و اعلام میکنه که ضرر داره براتون، زیان داره، خسارت داره، واجب نهی او رو بپذیرید. از زمان خودش تا الان زندگی انسان ثابت کرده، تردیدی نگذاشته که از اون چه که انسان رو پرهیز داده و نهی کرده و انسان گوش نداده دوچار خسارت شده، دوچار زیان شده. گاهی این خسارت ها قابل جبران نیست، خسارت هایی که تمام درهای فیوضات حق رو به روی انسان میبنده، کلیدی هم نمیمونه که انسان باز بکنه. یه نمونه شو براتون بگم، خیلی سنگینه. کسی در زمان خودش به حرفاش گوش نمیداد، ادعای مسلمونی هم داشت، مرد، یه فرزند شایسته پاک مؤمنی داشت، میدونست که پدر آدم بسیار خبیثی بوده، ولی پیش خودش گفت پیغمبر که من به او ایمان دارم، قبولش دارم، دلش از مایه رحمتی برخورداره که اگر این رحمت هزینه جهانیان بشه کم نمیاره. میرم ازش خواهش میکنم نماز پدر منو شما بیا بخون. این روایت نیست، این متن یکی از آیات قرآن در سوره مبارکه توبه است. اومد پیش پیغمبر گفت آقا نماز پدر منو میخونین؟ فرمود بله. چقدر مهربان. بیش از 10 سال پیغمبر از این خبیثی که مرده بود زخم جان و زخم دل خورده بود، ولی گفت میام نمازشو میخونم. خوب، نماز میت تمامش درخواست از پروردگار، چیز دیگه این. تا به اینجا میرسه اللهم اغفر لهذا المیت المسجى بین قدامنا، پایان نمازم سه بار عفوک عفوک عفوک. نماز تموم شد، آیه نشون میده که پروردگار عالم با شخص پیغمبر هم رو دربستی نداره. عزیزترین عزیزانشه. چند بار تو این نماز از خدا خواسته این میت رو بیامرز، عفو کن، مورد مغفرت قرار بده. تموم که شد امین وحی نازل شد، این آیه رو آورد. کوه نمیتونه تحمل کنه. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. حبیب من، برای این جور مرده ها کاملا مساویه که شخص تو از من براشون طلب مغفرت بکنی یا نکنی. لن یغفر الله لهم ابدا. تا ابد محاله که اینها رو بیامرز. این گوش ندادن به خواسته های پیغمبر، مگه وزن خواسته های پیغمبر چقدره که خداوند نسبت به او این گونه موضع گیری میکنه که اون چه رو که میگن عمل بکنید واجب عمل بکنید، از اون چه شما رو نهی میکنه واجب بپرهیزید. چقدر مگه وزن داره؟ وزن کلام او، فرمان او، نهی او در این آیه بیان شد. و من یطع الرسول فقد اطاع الله. کسی که از پیغمبر اطاعت بکنه یقینا از خدا اطاعت کرد. یعنی حرف من و او یکیست، نهی من و او یکیست، خواسته من و او یکیست. ما 124,000 پیغمبر داریم، کدام یک از انبیائش رو اعلام کرده حالا انجام بدن مردم یا ندن که شبانه روز چند بار واجب شرعیه اسم منو کنار اسم او به زبانتون جاری کنید و الا عبادتتون 100% باطل. تو تشهد یه کسی با جان و دل با همه سلولها و خون و گوشت و پوست بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز باطل. این عبادت نجسه، بی اسم پیغمبر، آلوده است، ناپاک. صد بارم که من در تشهد به یگانگی خدا اقرار بکنم فایده ای نداره. یعنی خدا میگه اسمشو کنار اسم من نبری، خودتو، نمازتو، وضوتو، تیممتو، غسلتو، عبادتتو، رو به قبله وایستادن تو، همه رو مهر باطل میزن. میتونی به اختیار خودت نماز نخونی قیامت بیه جهنم، اما نمیتونی نام محبوب منو از کنار نام من حذف بکن. مسئله ما و پیغمبر از دقیق ترین دقایق، در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم این روایت هم خیلی تکون دهنده است. قبل از خوندن روایت به این آیه عنایت کنید، در سوره هود اواخر سوره، آیه 105 مربوط به قیامت، یوم لا تکلم نفس الا باذنه. میلیاردها مرده رو از تو قبرا زنده بیرون میارن، وارد سرزمین محشر میشن، صدای نفس از احدی شنیده نمیشه، تمام دهنها بسته، هیچ آروارهی، هیچ زبانی تکون نمیخوره. من باید اجازه حرف زدن بدم، اجازه که دادم آرواره به حرکت میفته، زبون تکون میخوره، اون وقت حرف میزنم. لا تکلم نفس الا به اذنه. این علمای بزرگواری که در جلسه شرکت دارن، اینا میدونن که در ادبیات عرب جمله‌ای که نکره در سیاق نفیه، لا تکلم نفیه، یعنی حرف زدنی وجود نداره. نفسون لغتش بی الف و لام نکره است، افاده عموم میکنه، یعنی از آدم تا آخرین انسانی که خلق کردم و دیگه بعدش نیافریدم، وارد محشر شدن دهان تمام بست. نه انبیا نمیتونن حرف بزن. این آیه پیغمبر می فرماید به اولین کسی که خدا اجازه حرف زدن میده منم. حبیب من بگو، اولین حرف منم این، باید هستم قرآن رو بلند میکنم، با یه دستم هم دست علی و زهرا و حسن و حسین و امامان از اولاد حسین رو میگیرم، حرف اول و آخرم در ابتدای حرف زدن اینه، میگم خدایا من وایستادم در برابر من، از تک تک امت من بپرس بعد مردن من با این قرآن و اهل بیت من چگونه رفتار کرد. چقدر سفارش قرآن رو کرده مردم، جوانها، خواهران، دختران، چقدر 23 سال مکه و مدینه به مردم گفت ازلتو بست علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن، در پیش آمدهای خطرناکی که تو مال، تو شهوت، تو غریزه جنسی، تو اختلافات، در نزاعها پیش میاد، کلید حل مشکل قرآنه. قرآن، شما که همه امور در اختیارتونه، فقط یه ماه این ملت رو حاضر بکنید به حرف ما گوش بدن، زمینه بدیم بهش، به جان پیغمبر قسم یک ماهه 10 میلیون پرونده های دادگستری رو ما کلش رو حل میکنیم با کلیت قرآن. من یکی از خدمت‌های بزرگم به دادگستری همینه، اختلافاتی رو میارن پیش من که اگر بره دادگستری 3 سال، 4 سال، 8 سال تا 10 سال طول میکشه، چون مشابهش هست، دوتاییشون میشونم. میگم شما رو به هر کی پیشتون عزیزه قسم به من راستشو بگید، قرآن رو قبول دارین یا ندارین؟ خب اگه بگن قرآن رو قبول ندارین، میگم به سلامت. پیشگم تا حالا نگفته قرآن رو قبول ندارم. هر 2 نفری که با هم اختلاف داشتن اومدن پیش من، من اول سوال کردم، گفتن قرآن رو قبول داری. گفتم اگر با قرآن حکم الهی رو نسبت به شما دوتا بگم، اگه قبول نکنید کافر میشین، زنتون بی طلاق آزاده، دلتون میخواد بگم حکمتونو یا نه؟ اگه قبول نکنید کافر میشه و نجس. میگن نه قبول میکنم. میگم کلید حل نزاع شما این آیه است. تا حالا گفتن رو چشم همدیگرم بوسیدن، زمینی بوده، پولی بوده، اختلاف زن و شوهری بوده، 1 و 20 دقیقه حل شده، بلند شدن رفتن. شما زمینه برگشت مردم رو به قرآن و اهل بیت فراهم بکنید، تو رادیو، تو تلویزیون بخواین از مردم مثل بیارین، نمونه بیارین، تو مجلس، تو وزارتخونه ها، تو نماز جمعه ها بخواین از مردم برای حل اختلافات و مشکلاتشون به قرآن مراجعه کنن و بپذیرن قول قرآن رو. این همه ساختمون نمیخواد، این همه زندان نمیخواد، این همه قاضی نمیخواد، این همه قلم و کاغذ نمیخواد، این همه پرونده نمیخواد، این همه بایگانی نمیخواد، میلیاردها تومن حقوق برج نمیخواد. شما من چند نفرین؟ 70 میلیون نفرین. برگردین به قرآن، یه ماه کل مشکلاتتون حل. یه ماه که میگم به خاطر لجبازا میگم، بله اگه لجبازی نباشه 24 ساعته کل مشکلات حل. این برگشت سودش اینه که بازم از قرآن میگم سودشو، خدا تمام درهای برکات، منافع آسمانها و زمین رو به رومون باز میکنه. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر مردم مملکت همشون قرآن رو قبول بکنن و منو و پیغمبرمو و اهل بیتم و آمنو و تقو و از مخالفت با من و قرآن و پیغمبر و اهل بیت بپرهیزن، بازی در نیارن. لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، به تمام آسمان ها و زمین میگم هر چی منفعت دارین ببین به این مردم، دریغ نکن. این آیه یه مقدار کلیگویی داره. توضیح این آیه تو سوره نوحه. گفت مردم با خدا آشتی کنید، حرف خدا رو قبول بکنید. یرسل و سما علیکم مدرارا، باران به موقع، باران آرام که سیلخیز نباشه، آسمان بهتون میپردازه. و یجعل لکم انهارا، تمام رودخونهاتون پر آب میشه. تمام. و یمددکم به اموال و بنین، تمامتون ثروتمند و اولادی پیدا میکنید که ثروت و اولاد به نفع آخرتتون و به نفع دنیاتون هزینه بشه. اما گوش نمیدن بیشتر مردم. اگه گوش بدن، خب این آگاهی پیغمبر که قلب مطلع الفجر علم پروردگار، افق طلوع پیغمبر اکرم، نمیدونم نداره، چون نمیدونم جهله. جهل نقصه، معصوم نقص نداره، عیب نداره. اگر بخوایم پیغمبر اکرم رو تعریف منطقی بکنیم، این گونه باید تعریف کنیم: جامع همه کمالات و فاقد همه نواقصه. یعنی تا قیامت بیشین کتاب وجود او رو بگرد، یه دونه عیب توش پیدا نمی کنی و یه کمالی رو کم نمی بین. الله اکبر از این وزن. تو اصول کافی روایت از یکی از دو اماممون حضرت باقر یا حضرت صادقه که مرجع تقلید مسیحیان اومد پیش امیرالمؤمنین سوالاتی کرد، امام جواباشو داد، جوابا و سوالام نوشته شده. اینقدر این مرجع تقلید مسیحیان خوشش اومد و هیجان زده شد که برگشت به امیرالمؤمنین گفت انت نبیون، یعنی این مرجع تقلید مسیحیان میدونست اونی که پیغمبره همه علوم رو باید داشته باشه، گفت انت نبیون، بعد پیغمبر اسلام تو پیغمبر شدی. امیرالمؤمنین خیلی با محبت به قیافش نگاه کرد، فرمود من پیغمبرم؟ کدام کوه طاقت شنیدن مفهوم و حقیقت این جمله رو داره؟ من میخوام براتون بگم اصلا بدنم داره خیس میشه. گفت من پیغمبرم؟ بعد پیغمبر اسلام؟ انا عبد من عبید محمد. من نه بنده خود او، نه بنده ای از بندگان او هستم، او مولاست و ما نسبت به او بنده، او باید امر بکنه ما فقط باید بگیم چشم، همین. روز سوم شعبان شما میدونید وجود مبارک امام دوازدهم خلاصه وجود همه انبیا و ائمه است. شما میدونید که او بقیت الله، شما میدونید که او حجت الله، شما میدونید که خدا اراده کرده عدالت رو در کل جهان فقط به دست او بگسترانه. شما میدونید که ائمه ما فرمودن مهدی طاووس اهل جنته. روز سوم شعبان به خط خودش یه نامه نوشته به قاسم ابن علاء همدانی، نوشته قاسم ابن علا امروز روز سوم شعبان روز تولد مولای ما ابی عبدالله الحسین مولای ما. و من پیغمبرم؟ چی داری میگی؟ این مقدمه رو که عنایت فرمودید، لطف کردید، شنیدید، حالا در درون خودتون قلب وجود مقدس او رو با چشم دل نگاه بکنید که چیه؟ چی در این ظرفه؟ چیشو نگاه بکنید؟ معرفت این قلب رو به پروردگار ببینید. مگه برادران و خواهران برای ما امکان شناخت کیفیت معرفت پیغمبر به پروردگار عالم وجود داره. امام صادق می فرماید این معرفت محصولش عشق به پروردگار بود. تو مصباح و شریعه از حضرت نقل میکنه معرفت علت محبت، محبت امر قهریه، کسب کردنی نیست. باید بلند شم برم زیبایی رو بشناسم تا عاشقش بشم. اما اگه به من بگن یه چیز زیباییه، یه چیز کاملیه، ندیدم نمیشناسمش، عاشقش شو، من هرگز عاشقش نمیشم. عشق یا محصول دیدن با چشم، یا محصول شنیدن با گوشه، یا محصول دیدن با دل. خدا در قرآن کراراً گفته دلای شما چشم داره. خب چه چشمی دل او داشته که زیبایی بی نهایت رو دیده، با دیدن زیبایی بی نهایت عشق بی نهایتی نسبت به معشوق در دل او شعله ور شد. میدونید این معرفت و عشق باعث چی شد؟ همین در تشهد برای ما برای فهم این معرفت و عشق بس که پروردگار میگه عبده، این بنده ویژه منه. اینه که درست منو شناخته، اینه که عشق مثبت او به من نهایت نداره و این عشق باعث شد که امیرالمؤمنین می‌فرماید در تمام جن و انس در عبادت هم وزن او پیدا نمی‌شد. یعنی زیاد نماز می‌خوند. زیاد نماز می‌خوند چیه؟ این حرفا در ارتباط با کمیت نیست، این حرفا در ارتباط با کیفیت. یعنی دو رکعت نمازی که او میخوند در معنویت و اخلاص و در عرفان نماز در عالم نمونه نداشت. چه نمازهایی خوند، چه عبادتهایی کرد. اون وقت با این همه وضع و علم و عشق و عبادتش هر وقت تو محراب وایساد به پهنای صورتش اشک ریخت، گفت الهی ما عبدناک حق عبادتک، خدایا این عبادت من شایسته تو نیست، تو خیلی بالاتر از عبادت منی، عبادت من کجا، تو کجا. دنبال گریش میگفت ما عرفناک حق معرفتک، وای که آنگونه که باید تو رو نشناخت. و رو منبر می گفت مردم، این روایت و فیض کاشانی نقل می کن. فیض 400 سال پیش تو شهر کاشان کویر، نبود برد، نبود وسائل، 7 ماه 8 ماه کاشون 45-50 درجه گرماست، تو اون خونه های گلی 300 جلد کتاب علمی زنده نوشت. تو کتاباش نقل میکنه که رو منبر به مردم میگفت مردم اگه دیدید قیامت خدا منو برد بهش، به فضلش منو برده نه به عبادت، به من لطف کرد، به من احسان کرد. خدایا این تواضع چیه؟ خدایا این خاکساری و فروتنی چیه؟ خدایا اینا کی بودن؟ چی بودن؟ خدایا اونا کجان؟ ما کجاییم؟ ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق خوش عیار کجاست؟ شب تاریکو الان روز دنیام شده شب تاریک، الان روز دنیام شده شب تاریک. چشم میخواد آدم ببینه که همه چی تو تاریکی فرو رفته، گوشه و کنار کشورها و شهرها گاهی چراغایی از دور سوسو میزنه که اونا فقط آدمن. گاهی شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ وعده دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو؟ دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ همه چی که الان تو دنیا هست، تمام ابزارهای الکترونیکی و صنعتی، همه چی هست. تو زندگی مادی بشر هیچ چی کم نداره، هیچ چی کم داره، همینی که حافظ میگه ساقی و مطرب و می جمله مهیاست. قطارا، هواپیماها، ساختمونها، کاخها، مجلسها، دولتها، وکیلها، وزیرها، فرشها، لبنیاتها، کشاورزیها، ساقی و مطرب و می جمله مهیاست. ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ همه گرفتار، همه چهره ها گرفته، همه بینشات، همه خسته، همه دل مرده، همه افسرده. عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ همه چی داریم تو رو گم کردیم، هیچی کم نداریم، تو رو نداریم، هیچی نداریم، نداریم. چهار تا رفیق برات مونده، اونم ماییم، اونم بیشترمون گذرناممون رو میز ملک الموت منتظر ویزاست. ماهام بریم، خدایا دیگه تو این مملکت کیو داری؟ کیو داری؟ اونایی هم که الان تو رو ندارن هیچی ندارن، هیچی ندارن، هیچ. به خدا قسم یه ثروتمند بسیار عظیم ثروت یه روز اومد خونه من، گفت خوشی؟ گفتم خیلی. گفت ناراحتی نداری؟ گفتم نه. پول نمیخوای؟ گفتم نه. گفت من میدونستم خوش. افسرده نیستی؟ نه. دلگیر نیستی؟ نه. ناامید نیستی؟ نه. گو اینا رو شنیده بودم. امروز اومدم خونتون با گریه. بیا هر چی دارم به نامت کنم، یه ساعت این آرامش و خوشی تو بده به من و خونوادم. گفتم این خوشی و آرامش به انتقال دادنی نیم. خوشی میخوام، آرامی میخوام. من قبول نمی کنم. هر جا قبول داری پشت برو، تمام ثروت تو هر چی حرام توشه درار به صاحباش برگرد، هر چی خمس توشه درار بده به پروردگار، هر چی اضافه داری بده به این ایتام، به این دخترایی که 3 سال 4 سال عقد شدن، پدره نمیتونه یه فرش ماشینی بخره چه برسه به جهازش. این کارا رو بکن، خدا نسیم میده تو قلبت، خوش خوش میشه. خوش خوش. یکی از مراجع ما آیت الله العظما مرحوم آسد جمال الدین گلپایگانی بود که آیت الله العظمای بروجردی با اون عظمتشون سالی یه بار یه نامه می نوشتن نجف، یه خط. حضرت آیت الله آسد جمال الدین حسین بروجردی را نصیحت کنید. مرحوم آیت الله العظمای خویی به او کمال ارادت رو داشت، کمال ارادت. این مرجع بزرگ یه خونه داشت نجف 70 متر خشتی، طبقه پایینش یه اتاق و نصفی بود زن و بچهش، طبقه بالاش با پله خشتی یه دونه اتاق بود مال خودش و اونایی که بهش مراجعه داشت. یکی از رفیقام که عالم عارفی بود گفت رفتم نجف دیدنش، روی تخت چوبی افتاده بود، سن بهش وصل بود، سن آهنی، اونوقت سن پلاستیکی نیومده بود، نسخش کنار تختش بود، پول نداشت دواشو بگیره. شام اون شب زن و بچهش لنگ بود، گو اتفاقی من رسیدم، من پول داشتم نسخشو بگیرم، پول داشتم بذارم برای خرجی 10 روز زن و بچهش. همین جوری که رو تخت افتاده بود، سن بهش وصل بود، درد بهش مسلط بود، گفتم حالتون چطور؟ گفتش که آسمان دوستم واقعا دلت میخواد حال منو بفهمی؟ گفتم بله. گفت من نمیتونم بلند شم، سن به هم وصله، پاشو در این پنجره بالا سر من وا کن و وایس. پنجره رو وا کرد. گفت چی میگی؟ گفتم گنبد امیرالمومنین. گفت حالم چطوره؟ به حق این امیرالمؤمنین الان تو کره زمین خدا بنده ای خوشتر از من نداره. بیشین به این یه ذره بدن چی کار داری که داره بیل میزنه بهش؟ این زمین ملک اونه، به من چه که به تو بگم حالم چطوره؟ حال بدنم به من، حال منو با محبوبم بپرس. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود. یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، حالم چطوره فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟ خوشان آن که در این صحنه چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوش آنان که پا در وادی حد نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، خیلی تعجبه شما ذریعا معروف به عشق بابی عبدالله و گریه بابی عبدالله. سوال میکنم از شما، برای کشتن یه نفر، اونم یه نفری که تشنه است، 72 داغ دیده، مرتب از خیمه تا میدان اومده و برگشته، چقدر اسلحه لازم بود؟ اگه بهش حمله نمی کردن تا غروب زنده نمی مرد. کافی بود با یه نوک خنجر یه جای بدنشو بزنم شهید میشود، اما با این بدن چه کردم؟ با چقدر اسلحه؟ که وقتی خواهر میاد، خواهری که 56 ساله جدا نبوده از عدی عبدالله، باید خیره خیره اون بدن رو نگاه کنه، سه تا سوال بکنه: انت اخی؟ آیا تو برادر منی؟ من درست اومدم؟ و ابن والدی؟ آیا تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی؟ آیا تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ حسین من فکر نمی کردم پیراهن کهنه‌ای که از من گرفتی و پوشیدی اونم از بدنت غارت کنم. من فکر می کردم شهید کفنش لباسشه، اون پیراهنم کفنت بود، اما حسین جان کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟ اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد واجعلنا من انصار محمد و آل محمد واجعلنا من شیعه محمد و آل محمد واجعلنا من اصحاب محمد و آل محمد واجعلنا من محبی محمد و آل محمد ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الآخرة شفاعت محمد و آل محمد.